سلام به برنامه 5 اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید ظرفیت تولید اکسیژن در کشور کم است و مردم تهدید کرونا را باید جدی بگیرند.
شفاخانه افغان‌جاپان نه تنها بلکه ادجونا است، قصبه است، سرمیاشت است، اینا هم مواجه با کمبود اکسیژن هستند.
کارزار نسل کشی هزاره ها را متوقف کنه در شبکه های اجتماعی برای انداخته شده.
هدفمندی دادخواهی اینترنتی تلاش برای برسمیت شناساندن کشتار هدفمند هست که اصلاح جامعه هزاره جریان داره.
و اقدام برای بستن حریم هوایی اروپا بر روی طیاره های بلاروس به اجرا گذاشته شده است.
این تصمیم کشورهای اروپایی به فرود آورده شدن جبری یک طیاره شرکت هوایی راینر به بلاروس ارتباط دارد.
نخست سلطان محمد سرور تازه ترین خبرها را دارد.
حکومت افغانستان میگوید طالبان از هنگام آغاز خروج نیروهای بین المللی صدها حمله در کشور انجام دادند. مقامات بادغیس از حملات طالبان و تلفات طرفین خبر میدهند. صدر اعظم پاکستان میگوید که این کشور در صدد عمق استراتژیک در افغانستان نیست و قرار است کشورهای G7 حمایت خود را از مالیات بر شرکت ها اعلان کنند. مشروع اخبار. حکومت افغانستان میگوید طالبان از هنگام آغاز خروج نیروهای بین المللی از این کشور در یک ماه گذشته بیش از 1455 حمله انجام دادند. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی در توییت امروز خود گفت که نیروهای دولتی از 63 حمله و انفجار جلوگیری کردند. او ادعا میکند که طالبان تنها در هفته گذشته 36 غیر نظامی با شمول اطفال و زنان را در 27 ولایت کشته و 126 تن دیگر را زخمی کردند. سخنگوی شورای امنیت ملی ادعا میکند که طالبان بعد از توافقنامه سال گذشته در قطر به جای پیشرفت مذاکرات روی جنگ بیشتر تمرکز کردند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا میکند که در جنگ هایی که از دیروز به این سو در ولایت های میدان وردک، جوزجان، نورستان، بغلان، دایکنده، زابل و دیگر ولایات صورت گرفته، شمار از پوسته های نیروهای دولتی تصرف و سربازان کشته شدند. با شدت گرفتن جنگ در افغانستان در این اواخر، طرفین درگیر وارد کردن تلفات به همدیگر را ادعا میکنند. مقامات بادغیس میگویند در حملات طالبان به نیروهای اردوی ملی در ولسوالی جیواند این ولایت 5 تن از نیروهای اردوی ملی و 10 نفر از طالبان کشته شدند. 2 عسکر دولتی و 12 تن از طالبان در این نبرد در ولسوالی جیواند زخمی شدند. حسام الدین شمس والی بادغیس به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته رخ داده است.
شب گذشته مخالفین مسلح و گروه طالبان بالای پسته ها و بیس های مستقر در مناطق مثل قندان، آنتن و یک دو قریه دیگر حملات گسترده تهاجمی را انجام دادن.
والی بادغیس می افزاید که در یک رویداد دیگر طالبان شب گذشته به یک پسته نیروهای اردوی منطقوی در مربوطات ولسوالی قادس حمله کردند و یک سرباز در این درگیری کشته شد. والی بادغیس می گوید در حمله متقابل نیروهای دولتی معاون قطعه سرخ طالبان در این ولایت با 4 تن از افرادش کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. صدر اعظم پاکستان میگوید که این کشور در صدد عمق استراتژیک در افغانستان نیست. عمران خان روز جمعه به آژانس خبررسانی رویترز گفت:
سیاست قبلی پاکستان این بود که زمان آنها ترس داشتند که اگر هند در افغانستان بسیار نفوذ داشته باشد، افغانستان قرار بود به موقع استراتژیک پاکستان باشد و بنابراین پاکستان نمیخواست میان افغانستان و هند متخاصم گیر بیفتد. این سیاست حکومت‌های قبلی بود. حکومت من احساس می‌کند که این یک پالیسی از مد افتاده است. ما عمق استراتژیک در افغانستان نمی‌خواهیم.
We don't need strategic depth in Afghanistan.
و تازگی مقام‌های افغان از آنچه ادامه سیاست دوگانه پاکستان در قبال روند صلح در افغانستان می‌خوانند و شدت انتقاد کردند. اما پاکستان می‌گوید که از هیچ تلاش برای کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح و ختم جنگ در افغانستان دریغ نکرده است. قرار است کشورهای جی 7 یا گروه 7 کشور ثروتمند جهان امروز حمایت خود را از حداقل مالیات بر شرکت‌ها اعلان کند. هدف این است که شرکت‌های چند ملیتی مانند گوگل، فیسبوک و آمازون با بودجه کشورهایی که از شیوع کرونا آسیب دیدند بیشتر پول بپردازند. بر اساس مسوده اعلامیه، قرار است وزیران مالیه و بانک‌های ملی 7 کشور ثروتمند جهان حمایت نیرومند خود را از این طرح پیشنهادی واشنگتن اعلان کنند. انقره از کشف یک ذخیره دیگر گاز طبیعی در جنوب بحیره سیاه خبر می‌دهد. رئیس جمهور اردوغان می‌افزاید که امکان دارد ذخیره‌گاه‌های بیشتری در این منطقه کشف شود. ذخیره جدید 135 میلیارد متر مکعب گاز دارد و با این کشف مقدار مجموعی گاز کشف شده در این منطقه به 540 میلیارد متر مکعب می‌رسد. سال گذشته 405 میلیارد متر مکعب گاز در حوزه سکاریا کشف شد که بزرگترین اکتشاف ترکیه در زمینه پنداشته می‌شود. و قزاقستان پیشنهاد یک مقام ارشد روسیه برای پاسخ مشترک در برابر تعذیرات غربی را رد کرد. الکساندر پانکین معاون وزیر خارجه روسیه چند روز پیش پیشنهاد کرد که اتحادیه اقتصادی یورو ایش یا به رهبری مسکو در برابر تعذیرات غربی بر روسیه و بلاروس مشترکاً واکنش نشان دهد. او چند روز پیش گفت که این اتحادیه روی ایجاد یک واکنش متحدانه در برابر تعذیرات غربی کار می کند. بر علاوه قزاقستان و روسیه، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان هم اعضای این اتحادیه اند. ولی وزیر خارجه قزاقستان در یک اعلامیه غیر معمول خود امروز گفت که این کشور نمی خواهد که این اتحادیه اقتصادی سیاسی شود. قزاقستان روابط سیاسی و اقتصادی نزدیک با روسیه دارد، ولی روابط نزدیک با چین و غرب را نیز دنبال می کند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو سودی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی شفیق یار پیشکش می شود بپذیرید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. وزارت صحت عامه افغانستان نسبت به ظرفیت پایین تولید اکسیژن در کشور ابراز نگرانی کرده. سرپرست این وزارت گفته که ویروس کرونا سراسر افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و مراجعه مردم به مرکزهای صحی افزایش یافته است. در این حال وزارت خارجه افغانستان از کشورهای منطقه و همسایه خواهان کمک صحی فوری از جمله اکسیژن شده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که ویروس کرونا به تمام ولایت ها نفوذ کرده، اما در بیشتر از 20 ولایت موج سوم این ویروس یا به اوج رسیده و یا هم در حال اوج گرفتن است. وحید مجرو سرپرست این وزارت در صفحه فیسبوک خود نوشته که با اوج گرفتن موج سوم ویروس کرونا، مراجعه مردم به مرکزهای صحی در مقایسه با موج اول این ویروس 5-7% افزایش یافته است. آقای مجرو با اشاره به تهدید بحران کرونا هشدار داده که ظرفیت تولید اکسیژن در کشور محدود است. درک کنید، همکاری کنید، تا حد امکان در خانه بمانید. هشدار و پیام‌های بحران کرونا را جدی بگیرید. در همین حال دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر کمبود اکسیژن جدیترین چالش در افغانستان است.
متاسفانه که بزرگترین چالش های سکتور صحت افغانستان در حال حاضر کمبود اکسیژن هستند. تمام تلاش جدی را که ما بتانیم به شکل درستش مدیریت بکنیم و تعداد واقعات و افرادی که ضرورت به اکسیژن دارند.
در این حال وزارت خارجه افغانستان از کشورهای همسایه و منطقه خواهان کمک‌های فوری تجهیزات صحی از جمله اکسیژن شده است. گران هیواد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که محمد حنیف اطمر وزیر خارجه این کشور دیروز از سفیران و جنرال کنسل‌های افغانستان در کشورهای منطقه خواسته که برای جلب کمک‌های صحی تلاش کنند. در این حال عبدالله داوری دکتر شفاخانه کووید 19 افغان ژاپن گفته که در تمام شفاخانه هایی که بیماران کووید 19 بستری هستند با کمبود اکسیژن روبرو هستند.
شفاخانه افغان ژاپن نه تنها بلکه هدیجنا است، قصبه است، سرمیاشت است، اینا هم مواجه با کمبود اکسیژن هستند. باید اکسیژن باید به مریضایی که بستر میشن با اکسیژن ضرورت دارن، باید اکسیژنشان رسانده شود به صورت درست. هندوستان دوم، ایران دوم، یعنی کشورهایی را که ما شما روزانه مطالعه میکنیم، عین شکل.
از سوی دیگر هم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در پیام تازه گفته که دولت افغانستان تلاش میکند که ظرفیت شفاخانه ها افزایش یابد و خسارات ناشی از کرونا نیز به حد اقل برسد و زندگی به حالت عادی برگردد. افغانستان در حال حاضر با موج سوم ویروس کرونا روبرو است. بر اساس ارقام وزارت صحت عامه 1272 تن در 24 ساعت گذشته به ویروس کرونا مبتلا شده اند و 41 تن به دلیل ابتلا به کرونا جان باخته اند. در افغانستان تا حالا بیش از 79,000 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و نزدیک به 3,150 تن از اثر بیماری کووید 19 در این کشور جان باختند. اما گفته شده که ممکن آمار غیررسمی افراد مبتلا به ویروس کرونا و جان باختگان بیماری کووید 19 در افغانستان بیشتر از ارقام رسمی است که وزارت صحت عامه آن را پخش کرده است. بر علاوه بسته شدن تالارهای عروسی در 16 ولایت افغانستان برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا، پوهنتونها، مکتبها و مرکزهای آموزشی برای 2 هفته مسدود شده اند. اما با توجه به شیوع سریع این ویروس، نگرانی های وجود دارد که ممکن اقدامهای جدیدتر در این زمینه صورت بگیرد.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
5:12 دقیقه عصر است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 5:30 فشرده تازه‌ترین خبرها را داریم. پس از حمله های هدفمند اخیر بر هزاره ها در کابل، اکنون کارزار آنلاین با هشتک نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید بر آن دخته شده است. برگزار کنندگان این کمپاین ادعا می کنند که این حملات به مسابه نسل کشی یک قوم در افغانستان است. مسئولیت اکثر حملات بر هزاره ها را در گذشته شاخه ولایت خراسان داعش به دوش گرفته است. حدود یک ماه پیش در یکی از مرگبارترین حملات در غرب کابل که مسئولیتش را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته، بیش از 100 تن عمدتاً دانش آموزان مکتب سعید و شهدا جان باختند. در این گزارش از کمپاین اینترنتی می گوییم که چند هفته بعد از این حمله بر آن داخته شده.
طوفان تویتری در اعتراض به حملات مرگبار اخیر در غرب کابل. هزاران کاربر تویتری با هشتگ نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید خواستار به رسمیت شناختن این حملات به عنوان نسل‌کشی هدفمند هزاره‌ها و توقف آن شدند. آصف آشنا، فعال سیاسی و یکی از این کاربران، گفت که معترضان از سراسر جهان که بیشتر آنان مهاجران افغان هستند به این کارزار 24 ساعته پیوستند.
هدفمندی دادخواهی اینترنتی در توییتر تلاش برای رسمیت شناساندن کشتار هدفمند هست که از سالها به این سؤاله جامعه هزاره جریان داره و این کشتارها با توجه به کنوانسیون جنوساید و با توجه به ماده دوم کنوانسیون جنوساید که جرم جنوساید را تعریف میکنه، تک تک این حمله ها مصداق بارز نسل کشی هست.
به گفته آقای آشنا، این کارزار تویتری برای جلوگیری از نسل کشی هزاره ها در سطح افغانستان و جهان راه اندازی شده است. هشتگ تویتری استاپ هزاره جنوساید روز شنبه در افغانستان ترند شد و ده ها هزار بار تیویت و باز تیویت شد. همزمان با این کارزار اینترنتی، شماری از شهروندان افغان در شماری از شهرهای بزرگ امریکا هم دست به تظاهرات به همین هدف زدند. داوود وصل، یکی از سازماندهندگان این تظاهرات، گفت
امروز قرار است که در ایالت‌های مختلف امریکا مانند واشنگتن دی سی، کالیفرنیا، فینیکس، آریزونا، دنور و جاهای دیگر برگزار شود که صدها نفر از هزارهای افغانستان در آن شرکت خواهد کرد.
سخنگویان حکومت افغانستان از اظهار نظر درباره آنچه معترضان نسل کشی هزاره ها می دانند خودداری کردند، اما گفتند که طرح امنیتی غرب کابل به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و زیر نظر سرور دانش معاون دوم او آماده شده است. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی گفت که این طرح در این شورا در دست بررسی است.
طرح امنیتی غرب شهر کابل به شورای امنیت ملی سپرده شده. زیر کار است پس از ارزیابی های فنی و مسلکی برای رئیس جمهور ارائه می شود.
رئیس جمهور تا ولادیکی. اعتراضات اخیراً به دنبال حمله مرگبار به مکتب دخترانه سید شهدا در 18 ثور گذشته بالا گرفت. در این حمله 10 تن کشته شدند. غرب کابل از چند سال پیش هدف حملات مرگبار بوده است. در روزهای اخیر هم یک رشته حملات خونین در این منطقه عمدتاً هزاره نشین رخ داده است. با این حال شماری به این نظرند که این تنها هزاره ها نیستند که هدف حملات مرگبار قرار می گیرند و افراد و اقوام دیگر هم قربانی حملات گوناگون می شوند. چند پیش انفجار موتر بمب گذاری شده در ولایت لوگر حدود 25 کشته بر جا گذاشت و اخیراً حمله هوایی در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند به غیر نظامیان تلفات وارد کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاس. شماری از باشنده های ولایت غور به ویژه خبرنگاران محلی از خدمات ضعیف اینترنت در این ولایت انتقاد میکنند. آنها میگویند مسئولان به این مسئله توجه نمیکنند. مسئولان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
عبدالودود صمیم خبرنگار تلویزیون رای فردا در غور است. او دو روز می شود که گزارش خبریش را به دلیل کیفیت پایین انترنت نتوانسته به دفتر مرکزیش کابل بفرستد.
ما روزهایی میشه که نیاز داریم که رویدادهای عاجل به موقع تحت پوشش قرار بگیره و ما مواد خود و گزارشات خود روان بکنیم به دفتر مرکزی، اما متاسفانه به دلیل ازی که انترنت کار نمیکنه ساعت‌ها را ما سرگردان هستیم.
زبیالله وفا خبرنگار تلویزیون دنیای نو نیز به طور روزمره با این مشکل دچار است. او میگوید کار خبررسانی و برقراری ارتباطات از طریق انترنت پیوند مستقیم با هم دارند. وفا خواستار توجه حکومت است.
جدن از حکومت و از نهادهایی که در این راستا مسئول هستند خواهان هستیم که در قسمت شبکه‌های مخابراتی خدمات اینترنتی اینا توجه جدی بکنند تا اینکه با مشکلاتی که فعلا دست و پنجه نرم میکنیم با این مشکلات ما مواجه نشیم.
این مشکل تنها به خبرنگاران خلاصه نمی شود. در عصر امروز تقریبا همه در موردی وابسته به خدمات اینترنتی هستند. عبدالله احمدی در شهر فریسکو دکاندار است. او از کیفیت پایین و قیمت بالای خدمات اینترنتی شکایت می کند.
اینترنتشان در حد آخر ضعیف است. ما در حالی که پیسی زیاد را مصرف می کنیم باز هم ضروریات خود را از اینترنت گرفته نمی تانیم. خواهش ما از حکومت محلی و مرکزی است که توجه خیلی جدی را برای کیفیت اینترنت در غور داشته باشند.
مسئولان ریاست مخابرات و تکنولوژی ولایت غور مشکلات اینترنت را در این ولایت می پذیرند، اما می گویند برای حل آن تلاش می کنند. پرویز دانیار رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت مشکلی اصلی کمبود سایت های 3G در نقاط مختلف ولایت غور است.
این مشکلات طی سفری که هفته گذشته به مرکز داشتم، ایره هم همراه وزیر مخابرات و هم همراه رئیس اداره اطرام ما این مشکل همراهشان شریک ساختیم و اونا برای ما وعده قطعی دادن که ما انشاءالله کوشش میکنیم که تعداد سایت های 3G را در سطح مرکز ایره ایزاف بسازیم و همچنین بتونیم خدمات تریجیر در ولسوالی ها هم انتقال بدیم.
به گفته رئیس مخابرات و تکنولوژی ولایت غور، تنها در شهر فریسکو امکان خدمات انترنتی تریجی وجود دارد، اما 11 ولسوالی این ولایت از این خدمات محرومند. رئیس مخابرات غور میگوید به دلیل عدم اسفالت شارای مرکزی غور هرات و غور کابل آنان نتوانستن خدمات فایبر نوری را در این ولایت فعال نمایند، چون به گفته او کابل های فایبر نوری باید از زیر خط رنوی و یا جاده های عمومی از کابل به ولایت وصل شود.
پیام ها و نظریات شما.
قاسم‌الدین زاووش از تخار از سیستان. اما نرخ نوا قیمت تمام مردمان معلول و بیچاره ما قیمت کجا کنیم
لحاظ خدا و قرآن همه قاطی و قیمتی را یار ابی چی حال است یک ترگانه با 2500 روپیه راج است ولی لحاظ خدا و قرآن غریب بیچاره چند کار کنه که اونا با خرچ و ایگاش و با چیش کار کنه شوروالا دقمی گفانه سن کسی دقمی گفانه زن ولی لحاظ خدا و قرآن همینه با گوش مسئولین برسون یک قطع روغن 11500 روپیه 1050 روپیه 11500 12500 18000 یا تا 2000 یک روغن خیز است یک بجور با 2000 رجت ولی از خدا و قرآن همینه با گوش مسئولین برسون
غریب افغانستان شب یک لقمه نان خشک با کچالو با سبزی پالک پیدا نمیکنه و اینا 18 رقم گوشت که مهمان‌نوازی قدر خارجی ها رو میکنن و رضا 18 رقم گوشت پخته میکنن
پیام شما نظر شماست
شنونده رادیو آزادی هستید ساعت 5:21 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد کانادا کارزار تبلیغاتی تازه را برای تشویق زنان و دختران در زمینه پیوستن به دارالمعلمین ها در افغانستان آغاز کرده پروژه آموزش آموزگاران زن به کمک مالی و فنی سازمان توسعه بین‌المللی کانادا و همکاری نهاد زنان کانادایی برای زنان افغان در ولایات مختلف افغانستان برای جذب زنان و دختران به نهادهای تربیه معلم تمویل می شود. آگهی های تبلیغاتی این کارزار اکنون در کابل و شماری از ولایت های دیگر نصب شده اند. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
کانادا می خواهد مشکلات آموزگاران و دانش آموزان زن را در افغانستان کم کند. به همین منظور به تازگی کارزاری به کمک مالی و فنی سازمان توسعه بین المللی کانادا و همکاری نهاد زنان کانادایی برای زنان افغان آغاز شده است. در این کارزار تلاش می شود تا زنان و دختران بیشتری در کابل و برخی ولایت‌های دیگر به مراکز تربیه معلم جذب شده و بر شمار دانش آموزان و آموزگاران زن افزوده شود. محمد منیر ابراهیمی مسئول نهاد زنان کانادایی برای زنان افغان در افغانستان در این باره برای رادیوآزادی گفت
ما در این کمپاین ما ده پیام های کلیدی ساخته بودیم با همکاری وزارت معارف این پیام هم به دری جور شده بود هم به پشتو ساخته شده بود و در لوح های کلان یعنی بیلبورد ها چاپ شده بود و در همه چهار ولایت مختلف جای ها که محلات را هم با هماهنگی وزارت معارف انتخاب کرده بودیم در کل 40 لوحه یا 40 بلبورد در 4 ولایت نصب شده بود.
آقای ابراهیمی افزود که در این کارزار 10 نوع تبلیغات به زبانهای دری و پشتو چاپ شده است. او افزود این کارزار در 4 ولایت کابل، کندهار، پروان و ننگرهار آغاز شده است. این در حالی است که مدارس افغانستان سالهاست با کمبود معلم زن روبرو هستند. مشکلی که بر کیفیت آموزش تاثیر منفی گذاشته است. نجیب آریان سخنگوی وزارت معارف کشور به رادیو آزادی گفت که این برنامه با هماهنگی وزارت معارف انجام می شود.
مؤسسه زنان کانادایی برای زنان افغان این بار کمپاین آگاهی‌دهی آمره برای دسترسی بیشتر دانش آموزان و بخصوص دانش آموزان دختر در افغانستان و خدمات تعلیمی بران داخته با کمک و همکاری وزارت معارف که در تعداد دانش آموزان دختر کم بود به وجود نبیاید.
خانم آریان گفت اکنون میزان اشتراک دختران در مکاتب 42% است و تلاش می شود تا این میزان افزایش پیدا کند. خانم آریان همچنان افزود که اکنون در برخی ولایات مکاتبی هم وجود دارند که یک آموزگار هم ندارند. گفته می شود ناامنی و سنت های اجتماعی از عوامل عمده سد در راه آموزش در کار زنان است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حریم هوایی اروپا بر روی طیاره های بلاروس از دیشب بسته شد. طیاره های شرکت هوایی بلاروس به بیش از 20 میدان هوایی در کشورهای اروپایی پرواز داشتند. چرا این اقدام روی دست گرفته شده؟ در این گزارش بشنوید.
کشورهای اتحادیه اروپا از روز جمعه به بعد رفت آمد و پرواز طیاره های شرکت هوایی بلاروس را به میدان های هوایی و فضای خود ممنوع اعلان کردند. همزمان با این یک رهبر اپوزیسیون بلاروس که در بیرون از این کشور به سر می‌برد از کشورهای غربی خواست که تحریم‌های سخت‌تر از این را بر ضد حکومت بلاروس عملی کنند. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز این تصمیم کشورهای اروپایی به فرود آورده شدن جبری یک طیاره شرکت هوایی راینر به بلاروس ارتباط دارد. طیاره راینر توسط یک طیاره جنگی بلاروس به این کشور فرود آورده شده و یک خبرنگار اپوزیسیون که در آن سفر میکرد دستگیر شد. تصمیم نو اتحاد اروپا جزو مجازات فراختر این کشورها می باشد که میخواهند در پاسخ به این عمل حکومت بلاروس را مجازات کنند. اتحاد اروپا در یک اعلامیه گفته است که این تصمیم به وقت اروپای مرکزی در نیمه شب گذشته به مرحله اجرا گذاشته شده و تمام میدانهای هوایی این کشورها برای پرواز طیاره‌های شرکت هوایی بلاروس بسته شدند. در این تحریم‌ها شرکت‌های هوایی کشورهای دیگر هم شامل است که مسافرین شرکت هوایی بلاروس را انتقال می‌دهند. اداره محافظت هوایی اروپا هم روز چهارشنبه گفته بود که شرکت‌های هوایی این کشورهای اروپایی هم به غیر از حالات اضطراری از فضای بلاروس نمی‌گذرند. اتحادیه جهانی ترانسپورت هوایی که از صنعت هوایی جهان نمایندگی می‌کند، بر این تصمیم اتحادیه اروپا انتقاد کرده و می‌گوید این تصمیم سبب طویل شدن راه پرواز به آسیا و بیشتر شدن نرخ پروازها به این سمت خواهد شد. اما اتحادیه اروپا میگوید به زور فرود آوردن یک طیاره که از میدان هوایی یونان به سمت ویلنیوس پایتخت لیتوانیا در حرکت بود و دستگیر شدن خبرنگار رامان پراتاسویچ یک گروگانگیری دولتی میباشد و نباید تحمل شود. الکساندر لوکاشنکو رهبر حکومت بلاروس ادعا میکند که پراتاسویچ برای تنظیم دسیسه یک شورش فعالیت داشت. شرکت هوایی بلاروس به نام بلاویا با میدانهای هوایی بیش از 20 کشور اروپایی به شمول جرمنی، فرانسه و ایتالیا پروازهای مستقیم داشت.
تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار هوای تازه و آزادی و شنوندگان پخش می شوند. به علت خشکسالی قیمت مواشی در ولایت فاریاب 50% کاهش یافته. مالداران این ولایت میگویند علف در چراگاه‌هایشان و خریدار در بازار وجود ندارد. همکارم به بازار گنج فاریاب سر زده و گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
گنج بازار یا بازار فروش مواشی در اندخوی فاریاب میزبان هزاران حیوان از جمله گوسفند و گاو است. خشکسالی علفچرهای محلی را خشکانده و مالداران را مجبور کرده که مواشیشان را از ترس تلف شدن بفروشند. معلم مظفر پیرمرد 75 ساله در گوشه ای از گنج بازار اندخوی نشسته است که همراه خود 4 گوسفند دارد. با کاهش قیمت 50% هنوز هم خریداری به سراغش نیامده.
که اندخوی خشکسالی اطراف ها آورده میگیره. این ربط نمدار گیره. این 2300 2800.
اگر خشکسالی نمی بود قیمت اینها چقدر بود؟
خشکسالی اینها باشه این 10000 میگیره. این را برازه 4500 میگیره.
یعنی 50% کاهش یافته.
بله بله.
معلم مظفر میگوید که در سال گذشته به امید سالهای خوب حدود 40 گوسفند خریده بود. هر گوسفند را به 10000 افغانی. تنها معلم مظفر منتظر خریدار در گنج بازار اندخوی نیست، بلکه صدها تن از مالداران در گنج بازار میمنه هم به علت خشکسالی میخواهند که مواشیشان را بفروشند. میراجان یکی از آنهاست.
آچه کنم آقا کش نیست همه دو تست نخست کنم دیگه ما علف نیست گسمانه کشتن کس منده است 10000 است 5000 است 2000 است 1000 است.
عبدالله از خریداران انگشت شمار است. او از ولایت تخار آمده. میگوید که در تخار علف زیاد است. عبدالله امروز حدود 150 گوسفند خریده است.
مال میخرم بوز گوسفند. یافته ارزان شده مال 5000 6 همین رقم بوز. سابق قیمت بود حالا دیگه خوشتری شده ارزان شده مال اینجا. یک هفته یک بار یک موتری دابلتای اینو چی داینا چی است چی میگه اسمش اون موتر 150 تا 200 تا همه قمی بریم.
ریاست زراعت و مالداری فاریاب یگانه مرجع رسمی است که باید به داد مالداران برسد، اما این ریاست هم اکنون دست خالی است. عبدالکبیر فرزام رئیس این اداره بر رادیو آزادی بیشتر گفت
فروشان هم یک راهش است که از ضرر بیشتر نجات پیدا بکنند و در این راستا هم ما میتونیم یک سل پلانار سرش تیم کاری ما کار میکنیم که طرحهای پیشنهادی خود ارائه بکنیم و با وزارت زراعت هم در جریان قرار بدیم که یک چیز هست، ضرورت هست که باید تدابیر خیلی قوی روی دست گرفته شد.
ریاست زراعت و مالداری فاریاب میگوید که بر اساس احصایه چند سال پیش حدود 6 میلیون گوسفند و بز به شمار گوسفند قرقل در این ولایت موجود است، اما مسئولان میگویند که خشکسالی های اخیر این آمار را به مراتب کاهش خواهد داد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. اکنون سلطان محمد سرور فشرده خبرهای مهم را دارد.
حکومت افغانستان میگوید طالبان از هنگام آغاز خروج نیروهای بین المللی از کشور در یک ماه گذشته بیش از 1455 حمله انجام دادند. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در توییت امروز خود گفت که نیروهای دولتی از 63 حمله و انفجار جلوگیری کردند. مقامات بادغیس میگویند در حملات طالبان به نیروهای اردوی ملی در این ولایت 5 تن از نیروهای اردوی ملی و 10 نفر از طالبان کشته شدند. 2 عسکر دولتی و 12 تن از طالبان در این نبرد در ولسوالی جوند زخمی شدند. صدر اعظم پاکستان میگوید که این کشور در صدد عمق استراتژیک در افغانستان نیست. با تازگی مقام‌های افغان از آنچه ادامه سیاست دوگانه پاکستان در قبال روند صلح در افغانستان عنوان می‌کنند به شدت انتقاد کردند. قرار است کشورهای جی 7 یا گروه 7 کشور ثروتمند جهان امروز حمایت خود را از حداقل مالیات بر شرکت‌ها اعلان کنند. هدف این است که شرکت‌های چند ملیتی مانند گوگل، فیسبوک و آمازون به بودجه کشورهایی که از شیوع کرونا سخت آسیب دیده‌اند بیشتر پول بپردازند. انقره از کشف یک ذخیره دیگر گاز طبیعی خبر می‌دهد و قزاقستان پیشنهاد یک مقام ارشد روسیه برای پاسخ مشترک در برابر تعذیرات غربی را رد کرد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می‌شود و دنبال آن برنامه آزادی و شنوندگان را بشنوید، اما پیش از این دو برنامه رویدادهای تازه ورزشی.
آینه روز ورزش.
اولین دور اردوی استعدادیابی بسکتبال بانوان و دومین اردوی استعدادیابی بسکتبال آقایان در بامیان برگزار شد. مجیب قاریزاده عضو مطبوعات کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این اردوگاه آموزشی استعدادیابی، رشد و کشف استعدادهای بسکتبالستان پسر و دختر و همچنین ایجاد تیم‌های بسکتبال در مکاتب شهر بامیان است. این اردوی تمرینی دو روزه در ورزشگاه سرپوشیده بامیان با حضور 120 ورزشکار پسر و دختر در گروه‌های سنی، نونهالان و جوانان برگزار شد. رقابت های اتلتیک داوش بانوان در کابل برگزار شد. مجیب خاریزاده عضو مطبوعات کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت که دومین دور رقابت های داوش بانوان امروز با اشتراک 60 ورزشکار از ولایت های هرات، کندهار، بلخ، دایکندی و کابل در ورزشگاه کابل راه اندازی شد. با گفته وای در این رقابت ها ورزشکاران در فاصله های 200، 100، 300، 400، 800 و 1500 متر با هم بر رقابت می پردازند تا عضویت تیم ملی این رشته را کسب نمایند. با گفته مسئولان برگزاری این رقابت ها در پایان این رقابت ها 18 چهره برتر برای تیم ملی برگزیده می شود. و شورای جهانی کرکت اصول جدید را برای بازی‌های جهانی کرکت اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها مطابق با اصول جدید پس از این برای انجام جام بازی‌های جهانی 20 اوره و بازی‌های یک روزه در هر دو سال میان بازیکنان مرد یک بار مسابقه برگزار می‌شود. در اصول جدید آمده است که در بازی‌های جام 20 اوره 20 تیم با هم بازی می‌کنند که از این میان 8 تیم پشتاد به مرحله 8 تیم نیرومند را پیدا می‌کند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. محیط زیست سالم چه مفاد به جامعه و افراد جامعه دارد؟ جوانان در حفاظت از محیط زیست چه نقشی دارند؟ و جوانان چگونه می توانند در حفاظت از محیط زیست سهم بگیرند؟ در این مورد گزارش را برایتان تهیه کردم. در آغاز توجه کنید به گزارش. کشورهای دیگر حفاظت از محیط زیست را مکلفیت اساسی می دانند و برای ارتقا و حفاظت از محیط زیست بودجه های هنگفته را به مصرف می رسانند. محیط زیست اساساً به جوانان محتاج است و اگر بخواهیم محیط زیست سالمی داشته باشیم نیاز به گروه های از جوانان است، چون در افغانستان محیط زیست بیشتر نیازمند توجه است. کیهان هاشمی در یکی از سکتورهای خصوصی کار می کند. او می گوید جوانان باید اولتر از همه محیط زیست را بشناسند، درک کنند تا بعداً روی حفاظت آن فکر کنند.
جوانان و ما در کل باید کوشا باشیم که محیط زیست خود نگهداری بکنیم و جوانان باید اول تر از همه محیط زیست بفهمن چیست، دانش مربوط به ایره پیدا بکنن و مسئولیتشان هست که بتانن نگهداری بکنن و حتی بتانن در جایهایی که نیاز هست انکشاف بدن. با برگزاری برنامه های مثلا مانند چیدن زباله ها سطح شهر یا کاشت نهال یا مثلا سرسبزی قسمت هایی که مثلا سبز نیست یا حداقل کاری که هست میتونن اطفال مکتب از جلوگیری بکنن که شاخه های درخت ها را نکنن، سبزه ها را خراب نکنن. مسئولیت جوان ها بسیار بسیار مهم هست.
کیهان هاشمی همچنان افزود یکی از کارهایی که جوانان در قسمت حفاظت از محیط زیست میتوانند انجام دهند این است که اول خود محیط زیست را بشناسند و بعداً به مردم آگاهی دهند.
یا حداقل کاری که میتونن بکنن وقتی به تفریح میرن به مردم آگاهی بدن یا روند را راه اندازی بکنن که بر مردم یک آگاهی دهی یا یک پروسه آگاهی را راه برتن، بگن که حداقل شما همه حیوانات شما شکار نکنین، که موضوع شکار یک موضوع بسیار مهم هست در محیط زیست، چون تمام جاندارها در محیط زیست هم مفید هستند و هم مضر هستند و در اینجا پرندگان و حیوانات که در حیات وحش وجود دارن همه مفید هستند. متاسفانه ما انسان ها به خود جفا میکنیم و این پرنده ها را شکار میکنیم. پس جوان ها میتونن با جلوگیری از این یا راه اندازی یک روند آگاهی دهی به کسایی که شکار را یا در ساحه‌ای که اجازه داده شده تحت قوانین انجام بدن یا که اصلا شکار نکنن، چون به محیط زیست بسیار بسیار صدمه میرسانه.
صحتمندی و سلامتی بستگی مستقیم به محیط زیست سالم و پاک دارد. اگر محیط زیست پاک داشته باشیم صحتمند خواهیم بود. عبدالمنان اشکریز احمدی به این عقیده است.
چون وقتی محیط و محال ما پاک و سرسبز باشه، شاداب باشه، ما به بسیار خوبی میتوانیم به فکر آرام درس بخوانیم و ده ها کار دیگر خود انجام بدیم و همچنان مهمتر از همه این که از محیط شاداب و پاک لذت میبریم و زندگی خود با یک تن سالم و پیش میبریم. جوانان عزیز همیشه در سرسبزی کشور خود بخصوص محیط و ماحول همیشه کوشا باشیم و سرسبز و پاک نگهداری کنیم. همچنان بعضی از هموطنان ما نه تنها این که در شادابی محیط خود کوشا نیستند، بلکه کارها و عملهایی را انجام میدن که ضرر بر محیط و سرسبزی میرسانند. مثلا کثافت را در رجاده ها میدادن، سر کوچه ها، سر گلدان ها، کی کارشان باعث خرابی آب و هوا شده، باعث امراض مختلف میشه و تن ما یک تن سالم نمیباشد.
دکتر حامد شکیب حسینا، متخصص امراض قلبی و تنفسی در یکی از شفاخانه ها می باشد. او در مورد اضرار محیط زیست آلوده و ناپاک به رادیو آزادی چنین گفت:
آلودگی هوا یک عامل خطر بر بعضی از امراض در نزد انسان ها به شمار میه. مثلا میتونه باعث امراض تنفسی مثل COPD، باعث امراض قلبی مثل اسکمی قلبی، باعث سکته های دماغی و باعث بروز سرطان ها شود. یکی از اثرات ناگوار دیگه آلودگی هوا از بین رفتن لایه محافظتی اوزون در اطراف کره زمین است و زمانی که این قشر تخریب میشه، شعاع التراوایلت که از آفتاب به زمین میتابه میتونه از لایه اوزون نبور کنه و اثرات ناگوار صحی بالای صحت انسان ها و بالای نباتات و سایر موجود حیه بگذاره.
عبدالحکیم احمدی باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت جوانان بر علاوه این که در حفاظت محیط زیست نقش مهمی دارند، در آلوده کردن محیط زیست نیز می توانند سهم داشته باشند.
بعضی از جوانان و نوجوانان عمل زشت استفاده از سیگریت و یا نسوار و پان که میگن دارن که بسیار مضر تمام میشه، وقتی مامو پان را از دهن خود بیرون میکشند در پیاده رو، در سرک، در کوچه، در راه میاندازند که او میتونه خودش یک منبع بزرگ تولید میکروب باشه، چون با لاب دهن یک انسان او میکس میشه و در بیرون انداخته میشه و بالاخره او از خود افرازات میتونه تولید بکنه، که جوان ها سهم بسیار مهم و سهم اساسی را دارند. و همچنان در قسمت خوردن میوه و یا انرژی باب که می نوشن، قوطیش در روی سرک، آب معدنی که می نوشن، بوتلش در روی سرک مندازن، در حالی که در اکثریت جاها متاسفانه در تمام گوشه شهر گفته نمیتونم زباله‌دانی های از طرف شهرداری کشور گذاشته شده که باید امو کثافات و جنگلی به اصطلاح هم بگویم باید در موز بالدانی ها اضافه شو انداخته شو. اما
حکیم احمدی همچنان میگوید این مسئولیت خانواده هاست که به فرزندانشان بیاموزند که چگونه در حفاظت از محیط زیست کوشا باشند.
این بر میگرده به چگونگی تربیه فامیلی یک شخص، که خوشبختانه در این قسمت ما را همیشه پدر جان و فامیل و تمام اعضای خانواده گوش زد کردن، یادواری کردن، همیشه گفتن که خودم با برادر کوچکم خیلی در قسمت سرسبزی و غرس کردن نهال و ترکاری باب و غرس کردن گلها در حوالی ما سهم بسیار زیاد داشتیم، که حتی بیرون از حوالی در کوچه ما به اصطلاح عامیانه و وطنی بگویم کرد ترکاری جور کردیم، ساختیم، کابیاری میکنیم، درخت قرض کردیم، درخت بی ثمر. اما وجود یک درخت بی ثمر باشه یا با ثمر باشه، وجودش کافی است برای فضای سبز.
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که هر فرد در قبال حفاظت محیط زیست مسئول است، به خصوص جوانان.
یک فرد مسئول بر علاوه که در قبال فامیل مسئولیت داره، بر علاوه که در پانتون در قبال درسایش مسئولیت داره، ما ضمن توصیه‌ای که همیشه داشتیم این رو توصیه میکنم که یک حقوقدار نمیتونه به کشورش خدمت بکنه به حدی که یک فرد مسئول خدمت میکنه. یک اقتصاددان خدمت نمیتونه، استاد نمیتونه، تا این که یک فرد مسئولیت خود حس نکنه. یک فرد مسئول بهترین خدمتگار است. وقتی که از این هوا تنفس میکنیم، بهتر است کمی در این هوا خدمت بکنیم. و چیزی که کمک میکنه محیط زیست ما شما را در بقایش، در حفظش، تولید اکسیژن و غرس نهال است. خوشبختانه آنچه که در وسط ما است من میکنم و حداقل در بلزنی سهم میگیرم، در خرید سهم میگیرم، یا در محیط خودم یا در محوطه کس دیگری، در ملکیت دیگری، حتما ما غرس نهال میکنیم. ثواب داره.
شنسب حکیمی همچنان افزود خیانت به منافع ملی جرم است و از طریق رسانه ها و خطیب های مساجد باید در مورد حفاظت از محیط زیست آگاهی دهی شود.
من فکر میکنم باید توصیه شود از طریق رسانه ها، از طریق خطیب های مساجد، از طریق ملای ماما، تا در حفظ محیط زیستشان جوان ها و همه شهروند های کشور باید سهیم باشند، بخصوص جوان ها که حالا فعلا همون نسل که تخریب میکنه هم جوان است، و نسل که میتونه آباد بکنه هم جوان است. دیگر اینا خیلی نقش دارن، به اینا توصیه شود از طریق رسانه ها بهتر است، تا در حفظ زیست سهیم شوند و در غرس نهال سهیم شوند. بدون شک واجبه هست خیانت به من خیانت به منافع ما جرم است. یک ریاست محیط زیست در افغانستان که فعلا بیچاره اونقدر توانایی نداره، نتونسته خودشان را تبارز بده، چی خاصا به وطن ما شما غرسنه حال بکنه و از اون مواظبت بکنه کار را که دولت ما شما سرکایش نمیتونه. ما هر جوان و هر شهروند مسئول در قبال حفظ منافع عامه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، الله یار و یاورتان باد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با حاجی نبی پدر عبدالرؤوف که تقریبا 9 ماه قبل اختطاف شده و هنوز که هنوز هست در تحت شکنجه اختطافچی ها قرار دارن، و همچنان این موضوع را با محترم آقای گلرحمن همدرد وکیل منتخب ولایت بلخ در اولوسی جرگه هم در میان گذاشتیم. محترم حاجی صاحب نبی پدر عبدالرؤوف 10 ساله که اختطاف شده بود در اول ماه اکتبر، آخرین خبرها را گفتیم از شما بگیریم، وضعیت چطور است؟ آخرین خبرها چطور است؟
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان رادیو محترم آزادی. تشکر از سوال شما. این شما خبر دارید، درست قبل ساعت 3:30 شب بود که بالای ما یک حمله مسلحانه صورت گرفت توسط رفت انداز. خوشبختانه کسی تلفات جانی نداشت اما مالی داشت، دیگه کدام خطری دیگه نبود. دیگه وضعیت ما به این حال است در داخل شهر مزار شریف، اختطافچی ها بالای سر ما حمله میکنن. این دومین بار است که حمله میکنن. دولت دیگه تا هنوز به هیچ اقدامی نکرده، دولت کدام پیشرفتی هم نداره. از اول تا آخر اینی میگه شد که ما در کوشش هستیم، در کوشش خود هستیم، انشاءالله میشه. دیگه چیز نیست، از اول روز تا این بود این هشتمان گذشت دیگه تا هنوز کدام کاری به دولت نکرده برای ما. اختصاصی هم هر دقیقه پیام میتن، ما اختصاصی هم که آنقدر پولی که میخواه او را هم ما نداریم، اما ما میگیم که بر ما یک حساب بانکی رو اجازه بسید، میگیم دولت او را اجازه نمیتن. نمیفهم ملت چیسته. دیگه توان قدرتی که اختصاصی از ما پیسه میخواه او را ما نداریم. میشه هوا میره گرم است، وقت هم میبینیم وقت کرونایی است، زیاد کرونا هم زیاد شده.
خب تا جایی که پیامایی که طرف مقابل به شما روان میکنه بعد شد ما میشنیم، معلوم میشه که سلفه میکنه مریض است.
دیروز یک پیام بر ما رسید، دمو پیامش خیلی مریض است، خیلی سلفه میکرد، قدر به هر رقم باشه ما رو نجات میگفتن. اما چون دست ظالم است، قدرش توانایی نجات از او رو نداره. اگر میداشته که یک دفعه هم اولاد خود کس از خود بیرون نمیموند، چون که توانش نداریم، ما مجبور هستیم دیگه او مریض باشه، خدا نخواست زایی شود، چاره نداریم ما دیگه هیچ.
شما با امنیت همیشه در تماس هستین، چی میگن امنیت مزار شریف چی میگن؟
اونا میگن از توان ما بالاست، ما نمیتونیم، شما مرکز برید. میگن
آخرین چاره به نظر شما چی از این دولت؟ آیا پولی که طرف مقابل از شما میخواه دولت اگر در اختیار شما بگذاره به شکل قرض یا هر چی که باشه، اتر یک مفکوره را امراشان صحبت کردین یا نه؟
دولت پیسه را خواهد اوتا را بانین، ما را به یک حساب بانکی باز کردن کمبود پیسه خود را پوره کنیم، میم او را نمیم، ما را پیسه دازن را خواهد اوتا را بانین، این پیسه که ما را از مردم جمع میکنیم بانه سر را دیره پوره میکنیم، دهی اجازه ندارد دولت. حساب بانکی را بر ما بتا میشه که یک چاره خود از مردم گدایی کرده جمع میکنیم برای بخاطر از دروفچان میکنیم دیگه.
امرای والی صاحب ولایت بلخ آقای فرهاد عظیمی در مورد حساب بانکی امرایشان مستقیما صحبت کردین یا خیر؟
بله همراهشان چندین بار صحبت کردیم، اونا گفتن که کار ما نیست، کار شما مربوط به مرکز میشه، از ما خلاص است میگن. و شاید شما در رسانه هم شنیده باشین، میگم شان از دیگه یاد ندارم. ایمان
ناجی صاحب نبی
اگر کدام آزاد کرده نمیتونه، در 8 ماه ناکام هست، اگر آزاد کرده نمیتونه، بارن ما را یک حساب بانکی رو دوگه بکن، گدایی خود گدایی رو بکنیم و این بچه رو آزاد بکنیم.
محترم آقای گلرحمن همدرد عضو ولسی جرگه، ما امی مسئله طفلک 19 ساله پسر آجی نبی که عبدالرؤوف نام داره موضوع رو تعقیب میکنیم، یک دوسی انداختیم، همیشه این موضوع رو دنبال میکنیم که موضوع به کجا میرسه. آخرین پیام هایی که از طرف کسایی که اختطاف کردن به پدر عبدالرؤوف جان رسیده، صدای خود عبدالرؤوف که میشنویم مریض است و وضعش بسیار زیاد بحرانی است، گپ زدن نمیتونه، سلفر میکنه، میگه آفتاب ندیدیم. در این شرایط چی باید شود؟ دولت مردم میگن که مثلا کسایی که در مزار شریف هستن، اونا میگن ای از حیطه صلاحیت ما بیرون شده، به کابل مراجعه کنیم. به کابل که میان اونا یک چیز دیگه میگن و این موضوع از اول اکتبر تا به حال ادامه داره. شما گفتیم من هیچ کسی که از ولایت بلخ هست این موضوع رو از نزدیک تعقیب میکنین، نظر تا نگفتیم در مورد بگیریم.
خب واقعا هم تقریبا 9 ماه یا بیشتر از اختطاف عبدالرؤوف جان میگذره. حکومت بار بار به رسانه ها معلومات داده، ما تا جایی که ما دیم معلومات متاسفانه تو خالی بود، حقیقت نداشته. واقعا منم من حیث نماینده مردم ولایت بال در ولسی جرگه میشرمم که یک طفلک 9 ساله اختطاف شده و هر روز پیام های تهدید آمیز به خانواده از روان میکنه، ولی مسئولین حکومتی تا هنوز هیچ نوع اقدام عملی نکردن. ما هم کدام قوه اجرایی نداریم، ما فقط هم صدای مردم هستیم، بار بار همراهشان صحبت کردیم. اما هم از همه بدتری است کسایی که عبدالرؤوف اختطاف کرده شاو میای پشت خانه حاجی صاحب نبی رو تهدید میکنه که اگر با ما پول پرداخت نکنی باز ما میکشم ات. ما تعجب میکنم که مسئولین حکومتی ما در کجاست و چی میکنن. با وجود تمام تدابیر امنیتی و همه میفهمه که عبدالرؤوف از این خانه اختطاف شده، به واسطه که تدابیر امنیتی به او فامیل گرفته شوه، خانه از او تحت کنترل باشه، کیا تماس میگیره، کیا میایه، این هنه کدن، بلکه ممو اختطافچی ها با پیکا و راکت در پشت خانه میایه و فایر راکت هم میکنه، پوستر هم میزنه، باز شب برای حاجی صاحب نبی پیغام روان میکنه که دیدی زور ما را، اگر عبدالرؤوف در مقابلش با ما پیسه نتی ما پسرتا تهدید میکنیم و این میکنیم آن، و هر روز پیام های بسیار دلخراش را به فامیل شوان میکنه. اما متاسفانه مسئولین حکومتی ما نمیفهم چی کار میکنن.
در این مورد به نظر شما حال چی باید شود؟ شما چی فکر میکنین حال چی باید شود؟
اما حقیقت مسئله ای است که ده ها موارد اختطاف میشه میالم در مزار، مردم با اختطافچی کنار میان و پول میتن بالاخره بین خود جور میان و طفلک ها رها میشه. ده ها موارد هر هفته یک اختطاف دو اختطاف است. ما ایستادگی خانواده عبدالرؤوف واقعا تقدیر میکنم، ولی این مسئولیت حکومت است در هر حالت که در این مسئله باید رسیدگی کنه. مگر من نمیفهم که چرا یا تا هنوز رسیدگی نکرده. خوب است که مسئولین بیا به مردم بگن که موانع کار در کجاست، کدام رهبر، کدام حزب، کدام گروه موانع اینمی عملیات میشه. من فکر میکنم همه اما تو یک گپ تبلیغاتی میزنن، فقط از این مسئولیت شانه خالی میکنن.
همدرس محترم، در این مورد سوالات زیاد خلق میشه. دولت آیا مکلف نیست وقتی که نمیتونن به شکل رسمی یا پلیسی و یا مسائل جنایی موضوع را آزاد کنه، از کد 91 یا پول دیگه امی پول در اختیار پدر از اینا بگذارن؟
خب امی حفظ جان عبدالرؤوف جان از همه مهمتر است، ولی در این حال نباید به اختطافچی ها باج داده شوه. این متاسفانه فعلا هم در شمال خصوصا دولت بلخ یک فرهنگ گشته. من قبلا هم خدمت تان عرض کردم، ده ها موارد به ما رسیده که اختطاف شده، مردم 50,000 و 1,00,000 دلار دادار داده، طفلکشان رها شده. در هر حالت حکومت مسئولیت داره، این از هر طریقی که میشه باید به خانوادش برگردانه. این مسئولیت حکومت است باید که به این موضوع رسیدگی کند.
اندازه اختطاف و پول در حدود 2,00,000 دلار و جور آمد است 50,000 مثلا، تعداد زیاد کسایی که در هرات بودن دیگه بودن توافق کردن به 50,000 دلار رها کردن. منتها مقصد از اینا چیزهای دیگه شاید باشه، از 2,000,000 شروع کردن یا از 2,000,000 اثاری چند، حالا به 11,00,000 فکر میکنم پایین آمدن، یعنی میفهمن که توانش نداره.
بدون شک همین قضیه طوری که دیده میشه، خوبی مسائلی که در پلیس کار میکنه بیشتر خوبتر میفهمن. کسایی که عبدالرؤوف جان اختطاف کردن مقصدشون پول نیست، مقاصد دیگه ایم داره که خانواده حاجی صاحب نبی را تضعیف بسازه، هم اقتصادش از هر لحاظ میخوای او را یک فشار روحی بده، یک شکنجه روحی بده. اگر یک مسئله پول اگر می بود خب واقعا میادم و ابتدا باید جور می آورد.
دی شما طرف دولت باید یک کار بکنن در این راستا، منتها از انسانیت و از این قبیل مسائل سابق صحبت می شد. آتم تایی و دیگرا این کارا را می کردن مثلا به خاطر کمک به مردم، مگم اینا به خاطر اذیت به مردم این کارا را می کنن؟ این یک سبب باید داشته باشه، یک مردانگی باید داشته باشن. شاید تنها کسایی این کارا را اینقدر ظلم و اینقدر شکنجه را تحمل بتانه که اینا یک قلب نداشته باشن. یعنی یک انسانیت نداشته باشن. یک عجیب غریب یک سوال خلق میشه در بین مردم. یعنی از دیگه طرف یک ضربه بزرگ به افغانستان، یعنی به ننگ ناموس مردم افغانستان هم است که در سطح جهانی بگن که اینا اینقدر قسیل قلب هستن که یک طفلک زجر میتن و از او پول جمع میکنن و از او بسلا یک قسم رضایت پیدا میکنن. در این مورد به کجا مراجعت بکنیم؟ به کیا بگویم که از این نقطه نظر به موضوع یک ذره نگاه کنن؟
بدون شک متاسفانه 40 سال جنگ افغانستان نمو وقار و عزت و حیثیت ما را در سطح بین‌المللی پایین آورده و این حادثه که از عبدالرؤف جان است واقعا هم این برای همه مایه یک ننگ و شرم شده که چرا تا این مسئله تا هنوز پیگیری نشده. چیزی که واقعا هم بسیار دردآور است که خانواده عبدالرؤف جان با ما تماس میگیره این است که گپی از وای است که ده ها مورد اختطاف شده، بچه پیدا شده، پول داده شده، صحیح سلامت به خانواده برگشتنده شده، ولی چون ما به خاطر اینکه ترکمن هستیم، قوم ما یک قوم کوچک است یا ما محروم هستیم، این همین مسئله که یا مطرح میکنه واقعا باز خیلی دردآور است. مسئولیت حکومت است، بازم میگم در هر حالت که از جان و مال ناموس مردم باید دفاع بکنن. وقتی که نمیتونن بیان مردانوار بگن که ما زورم نرسید و من نمیتونم و یه نمی موانه در سطح رای ماست. به هر صورت ما به خانواده عبدالرؤف جان، مردم افغانستان اینمی حادثه را قلبایشان واقعا هم درد داده، همه ما را شوکه کرده. به هر صورت حکومت باید پاسخگو باشه. ما انشالله این موضوع را سر از رفتی نوام در پارلمان جدی تعقیب میکنیم. خانواده و مردم قوم ترکمن واقعا هم استادگی خود نشان دادن، حوصله خود نشان دادن، مگر متاسفانه ما بر از این مردم هیچ چیزی کردن نتانستیم. من این حیث نمایندهشان اعتراف میکنم که پیشان خجالت هستم.
شما از اول تا حال در برنامه ها اشتراک کردین، صدای از اونا رو بیرون کردین، امیال هم مسائلشان رو به زبان آوردین. حتی ترکمن ها به ما گفتن ما چون خودم جورنالیست هستم باید بی‌طرف باشم، بسیاری مسائل نخواستم بگویم، شما گفتین. بسیار جد تشکر محترم آقای گلرحمن همدرد، عضو ولسی جرگه شورای ملی دولت اسلامی افغانستان. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
امروز اگر دغدغ من دو نگرانید، در خانه بمانید. بر آتش بحران همگی گل بنشانید، در خانه بمانید. یک دست شمید مردم دنیا همه امروز در نابودی ویروس. تا محو شود نام کرونا درمانید، در خانه بمانید. تا محو شود نام کرونا درمانید، در خانه بمانید. در چین و ایتالیا و نیدرلند و لهستان، ایران عربستان.
در چین دنیا و نیدرلند و لهستان، ایران عربستان،
ایران عربستان،
یا ساکن یوکی و یو اس ای و عمانید، در خانه بمانید،
در خانه بمانید،
یا ساکن یوکی و یو اس ای و عمانید، در خانه بمانید.